کننده و هر قشری که صنعتی که با تولید و بسته‌بندی حبوبات و پخش اون درگیر هستن. خب راجع به کشاورز ما صحبتی کردیم، مشکلاتی که دارن و باعث شده که حالا تولید کم بشه. ما یکی از بزرگترین مشکلات ما مشکلات واردات هست. ما آماری که الان اینجا دارم آقای فرهادی هم میخوام من تقدیمشون میکنم، ما 30% باید وارد کنیم حبوبات. ما الان نمیتونیم بگیم آقا
یعنی 30% کسری داریم،
کسری داریم
بخوام، یعنی آماری وجود داره،
بله آمار دقیقی من از جهاد گرفتم،
یعنی آمار مصرف وجود داره که این مصرف مثلا اگر نمیدونم 100 هزار تن مثلا از این طرف
سرانه مصرف 10 کیلو،
10 کیلو در ماه
سال برای هر شخص. ما حدود 850 تا 900 هزار تن ما مصرف حبوبات داریم، 700 هزار تنش 750 هزار تنش تولید داخل آمار رسمی خود جهاد برای 1403 هستش. ما 103 هزار تن هم صادرات داشتیم، صادرات نخود رسمی داشتیم، حدود 220 هزار تن هم واردات داشتیم. خب دلیل این که الان لوبیا چیتی نه دست کشاورز هست نه تو بازار هست چیه؟ خب کسری داریم دیگه، ما باید قبول کنیم باید واردات بشه. وقتی که کسری داریم باید واردات بشه. الان یکی از بزرگترین
خب بعد خود وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه چه کاری انجام میده؟
انجمن نامه‌های متعددی سال گذشته به جهاد زد و هشدار داد که ما امسال چیتی مشکل خواهیم خورد به خاطر آفت زدگی و مسائل دیگه. ولی خب با توجه
به یعنی آفت زدگی و اینها هم داشتیم، یعنی ما داریم تولید میکنیم به اندازه است، ولی خب یه موضوعی پیش میاد اینجا نیاز میشه که ما با واردات جایگزین
کنیم. بله ما نامه‌نگاری کردیم با وزارت جهاد، ولی خب با توجه به آماری که وزارت جهاد داره خب به روال همیشه انجام داد و خود سیاست‌های انقباضی دولت بر اینه که ارز کم خارج بشه از کشور، هر چقدر کمتر یعنی بهتر. ولی خب باعث چه اتفاقاتی میفته؟ باعث میشه که امروز قیمت لوبیا چیتی برسه به 300-400 هزار تومان، در حالی که اگه واردات به موقع انجام میشد، تامین ارز به موقع انجام میشد، این قیمتش باید بین 150 تا 200 هزار تومان بود، نه دو برابر. بعضی کالا مثل عدس، ما عدس حدود 200 هزار تومان مصرف سالیانه ماست، حدود 70 هزار تومان ما تولید داخل داریم، ما حدود 100-120 هزار تن باید واردات کنیم. در واقع ما 70% ما واردات باید بشه عدس. ما نخود باب لپه باید 70%ش وارداتی باشه چون تولیدمون کم هستش. ولی تو نخود رسمی ما 335 هزار تن تو سال تولید داریم که یک سومش هم صادر میشه، مصرفم حدود 200 هزار تنه و یک سومش هم صادر میشه. خب وظیفه انجمن اینه که آمار دقیقی ارائه بده و واسط باشه بین کشاورز، تولید کننده.
شما واردات قاچاق هم دارین؟
نه، حبوبات واردات قاچاق نه، اصلا نمی‌سازه. با توجه به فسادپذیریش اصلا نگهداری و حالا بخواد احتکار بشه تو حبوبات نیست.
خیلی کمک میکنه به شما که بتونید آمار درست داشته باشید. چون یه سری از صنایع هستن که خب به هر حال محصولاتی که دارن عرضه میکنن و تولیداتشون یه دفعه می‌بینید قاچاق هم میشه و عملاً از دستشون در میره رسما. حالا بماند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولاً اونها هم یه آمارهایی رو بالاخره دارن که مقاومت میکنن، ولی این هم خیلی نکته مهمیه. بس اینجا شما الان میفرمایید که بس با این حساب در وزارت جهاد کشاورزی مطابق اون آمارها پیشروی نکردن، چون اگر میرفتن عملا باید الان لوبیا چیتی رو وارد میکردن دیگه و وارد نکردن، الان باعث افزایش قیمت شده.
بله پیشبینی انجمن اینه که امسال پارسال 10 هزار تن وارد شده، ما تا فصل برداشت که 3 ماه هنوز هستش مونده، ما حدودا 20 هزار تن باید وارد کنیم که بتونیم بازار رو نگه داریم تا فصل برداشت بشه. و پیشبینی انجمن اینه که
الان برای 404 هم نامه زدید؟
بله بله تو تعامل هستیم با خانم دکتر مشیری بریم جلو و ایشون هم قبول کردن که وارد چیتی باید بیشتر بشه و انشالله تا 3-4 ماه آینده برسیم به فصل برداشت چیتی. پیشبینی انجمن این که قیمت چیتی کاهشی خواهد بود. این قیمت حبوبابی هستش فقط تو چیتی، بقیه حبوبات به نظر من قیمتش نسبت به قیمت افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت ارز و هزینه های کشاورز متعادل بود افزایشش، ولی لوبیا چیتی نه، حباب داشت.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. آقای فرهادی ما مواجه میشیم با اینی که تو این جور جریانات یکی از قسمت هایی که همیشه بهش نقد وارد میکنن و در مورد صحبت میکنن بحث عدم عرضه درست و حالا به اصطلاح مویرگی یا هر جایی که باید باشه، و بعد از اون طرف میبینیم که توی فروشگاه‌هایی هست، توی فروشگاه‌هایی نیست یه سری از محصولات. حالا این در تو با کل موارد، حالا یه مقدار امروز معطوف به همین جریان حبوبات داریم صحبت میکنیم، از این زاویه بهش نگاه بکنیم، این اتفاق میفته. بعد میایم با همکاران شما صحبت میکنیم، بعد میبینیم که خب مثلا تو عرضه وقتی کم عرضه شده، از اون برم اونا مجبورن به یه نوعی این عرضه رو متعادل بکنن و پخشی که صورت میده یه پخش متعادلی باشه که همه جا باشه، یا یه سری ها فقط توی فروشگاه خاصی پخش بشه که عملا مردم به اون مراجعه بکنن. این جریان رو چجوری میشه در نهایت حلش کرد که در زمان وجود حالا بحران در عدم تأمین یک کالا، حالا در حبوبات مثلا، ما بتونیم اینو مدیریت بکنیم و عملا همه کشور بتونن اون حداقل ها رو داشته باشن و با یه مدیریتی بالاخره بشه اینها رو جوری عرضه کرد که به دست همه برسه و به قیمت مناسب؟ البته
دقیقاً درست. بله، ببین ما یک ایراد بسیار بزرگی رو که داریم توی شبکه توزیع و به وزارت جهاد هم ایراد هستش، اونم اینه که ما اولا اینو عرض بکنم، ببینید ما تو بحث واردات وزارت جهاد یه سری الگوهایی رو داره و بر اساس اون الگوها اجازه واردات رو میده. یعنی چی؟ یعنی این که با توجه به سابقه واردات اشخاصی که توی مثلا چند سال اخیر وارد کردن، یا حالا مثلا به میزان اون سابقه و سبقه و یه سری الگوهایی رو داره، مثلا حالا تو بحث چای میگه باید مثلا سوای اون باید مثلا شما چای ایرانی هم بخرید، تو برنج میگه باید چای ایرانی هم بخرید که اجازه واردات رو، که این سیاست‌های کاملا اشتباهی هستش تو این زمینه. این خودش باعث یه سری انحصار میشه. این انحصار که میشه باعث میشه چند یه سری افراد خاص بیاره، یعنی محدود باشه، نه اینکه حالا بگم چند نفر، شاید درست نباشه، افراد محدودی واردات رو انجام بدن. و همین واردات هم تو زمانش که عرض کردم خدمتتون، تو زمانش اگر انجام نشه، خب به هر حال اینجوری نیستش که شما بخوای همین الان سب سفارش کنی مثلا بگی هفته بعد این کالا میرسه توی کشور، زمان میبره. میبینی بعضی بعضی کالا دو ماه سه ماه
تو ترخیص هم
بله ما تو ترخیص هم همین مشکل داره،
تو یه سری از محصولات حالا مسائل استاندارد و نمیدونم بله. نمونه اون باید بررسی بشه دقیقا. اینا به وجود میاد،
زمان میبره.
اونم اگه نکته هست دقیق تر بفرمایید فکر
بله.
میکنم.
و همین این باعث میشه که زمانی که متوجه تغییر عرض میشه، این سیگنالی که داده میشه، و از اون طرف کم آبی یا کمبودی که توی بازار حس میشه، خب اونایی که کالا در اختیار دارن و حالا چه وارد کردن چه کسایی که کشاورزایی که حالا تو اون مناطقی که بنکدارایی دارن، تاجرایی دارن که کالا در اختیارشونه، اینها عرضهشون رو کم بکنن. و زمانی که این عرضه کم میشه باعث افزایش تقاضا و قیمت میشه. به این ما یه مشکل بزرگی که داریم اینه که اینها وقتی که واردات میشه، حالا من بیشتر حالا هم حبوبات برنج هم هستش، اینها وقتی که زمانی که وارد میشه باید بیاد توی شبکه توزیع. ما شبکه توزیعمون رو یک نگاه اشتباه دولت و وزارت خونه اینه که شبکه توزیع رو فقط در فروشگاه زنجیره‌ای میبینه، و فروشگاه زنجیره‌ای متاسفانه در کشور ما اونقدری توی توزیع سهمی رو ندارن که اصناف دارن. و دولتی‌ها فکر میکنن وقتی کالا رو شما دارید به فروشگاه زنجیره‌ای یعنی کشور
در صورت این که اون اصنافی ها یعنی تا حدودی یعنی دورترین نقاط الان هستن و محصولات دیگه داره به دستشون میرسه، دارن عرضه میکنن دیگه.
ببین وقتی شما الان میاد این کالایی که توی ما مثلا مثل برنج، اصلا این کالا کمبودی نداریم ما توی کشور، وارداتش هم انجام شده هستش
سر توزیعش،
ولی توی توزیع وقتی که این رو میان توزیع، چون عرضه دولتی داره در اختیارش قرار گرفته دیگه، وقتی که این رو میدید فقط فروشگاه زنجیره‌ای، خب این چه باعث میشه و اصناف رو اینجا هضم میکنی، این باعث میشه که از فروشگاه زنجیره این کالا شبانه بیاد توی بازار به قیمت بالاتر. به این فروشگاه زنجیره ای در
یعنی بازار
کشور...
سیاهی برای بله بله.
فروشگاه زنجیره ای در کشور 15% در کشور سهم توزیع دارن، 85% اصناف سهم توزیع رو دارن، در تهران فروشگاه زنجیره ای 22% رو دارن، و 15% هم میادین رو داریم ما توی تهران. تقریبا 67%ش رو اصناف دارن. حالا شما این سهم بزرگی که اصناف هستن رو حذف کردین، بردین دادین مثلا به اون 22%، به اون 15%، چه اتفاق میفته؟ شما بازار خالی کردید و از اون طرف دادید به این فروشگاهی زنجیره ای اومد. اینها پس میزنه میاد توی بازار و اون بازار سیاه و قیمت بالاتر توی بازار. و این اتفاق میفته که توی شبکه توزیع وقتی ایراد باشه، این خودش منجر به افزایش قیمت میشه. و میبینیم شاهدیم که مثلا ما چه توی برنجش باشه، چه تو کالای دیگه، مثلا حتی شکر هم به همین شکله، توی روغنش همینطوره و توی حبوبات هم به هر حال مستثنا نیستش. ولی خب حبوبات چون اینجوری نیستش که بگیم مثلا دولتی و قیمت مصوب داره. ما بیشترین افزایش قیمتی رو که داشتیم تو بحث لوبیای چیتی بوده. ببین لوبیای چیتی، من این رو خواهش میکنم از وزارت جهت، این از دولتی ها، این ارز رو اجازه بدن ما با ارز آزاد وارد بکنیم. ببین شما همین الان از ازبک، حالا آقای لپچی هم اینجا تشریف دارن کاملا میدونن این موضوع، شما از همین ازبکستان بخواید بخرید روبیای چتی رو وارد بکنید، یعنی محدودیت نباشه، اجازه بدن ما خودمون وارد میکنیم. مثلا قبلا هم همین بود، تا زمانی که دولت ورود پیدا نکرده بود بازار عرضه و تقاضا وارد کننده. ببین اینا کالای فاسد شدنیه، من یه دفعه وارد میکنم ضرر میکنم دیگه نمیارم، یا خیلی میزان بالایی بوده میزانمو کم میکنم. این خودش رو نشون میده. ببین الان با عرض آزاد بخوای شما از ازبکستان چیز وارد کنید، لوبیا چیتی رو وارد بکنید، مثلا 130,000 تومان 140,000 تومان وای میسته، باید دست مصرف کننده برسه 200,000 تومان، نه 250,000، نه اینکه 500,000 تومان باشه. چه اتفاقی میفته که همین الان لوبیای ازبک توی بازار 250,000 تومانه توی عمده فروشی، یا نه تو مصرف کنند توی عمده فروشی 250,000 تومان.
خب این نکتهش همینجاست دیگه. ببینید نکته که وجود داره دقیقا همینجاست که ما اون جاهایی که همه چی داره به خوبی پیش میره، که خب داره پیش میره، کسی هم کاری نداره، کسی هم تشکر نمیکنه، عملا وظیفه است دیگه، عملا موضوع باید بره جلو انجام شه. اما وقتی به یه چالش میخوریم، اینجا همه میان وسط که آقا چرا چالشه، حالا هر بخشی به بخش دیگه، موضوع ارز وقتی درش باشه که هیچی اصلا دیگه، موضوعات اصلا چند نرخی و عملا این اتفاقات هم معمولا از همین ارز متاسفانه ناشی میشه. و حالا این رو هم واقعا باید بهش فکر بکنیم که ما وقتی یک سرمایه و یک امانتی از مردم دستمونه، اون رو باید به قیمت واقعی عرضه بکنیم که عملا بتونیم به اون اتفاق واقعی رو هم ببینیم و نتیجه بخش باشه. اما نکته که اینجا هست اینه که واقعا همینا کنار هم دیگه خودش میتونه نکات جذابی باشه و عملا مسئولات اون رو پیش خودش ببره. یک نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که ما 162 رابطومی سازمان صدا و سیماست که از این طریق مطمئناً میتونید با ما در ارتباط باشین اگر نکته و مسئله و خلاصه پیشنهادی بود. و یک برنامه کاربردی هم که رادیو داره به نام ایران صدا، به برنامه ما میتونید به صورت زنده همین الان گوش بدید، به آرشیو بایگانی اون هم دسترسی داشته باشین. 30,000 10,035 هم هست که حالا من یه سوال از آقای لپچی بپرسم و بس یه رفت و برگشت داریم. یه نکته‌ای هم بس اینجا بس اینم بگم که سوال پیامکیمون رو خدمتتون یه بار دیگه بخونم که پاسخاتون هم ان شاء الله اگر وقت شد من بگم. به نظر شما چه اقدامی میتواند به کاهش حباب قیمت در بازار حبوبات کمک کند؟ 1. افزایش واردات. 2. حمایت از تولید داخل. 3. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار. 4. همه موارد. دوستان داخل استودیو هم به این حتما جواب خواهند داد. همراه ما باشید، میریم برمیگردیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی ممنون و متشکر. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو و ما داریم به حباب در حبابات میپردازیم. آقای فتح‌الله توسلی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای توسلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین قربان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای توسلی. ما این حباب در حبابات رو امروز داریم بررسی میکنیم که گران شده، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، با اینکه آمارهای رسمی وجود داره در وزارت جهاد کشاورزی از مصرفمون، یعنی اینکه باید به موقع وارد بکنن. انجمن حبوبات در واقع اومده اعلام و هشدار خودش رو کرده پارسال که آقا ما آفت زده محصولات مثلا لوبیا چیتی و عملا با چالش مواجه میشیم، باید واردات داشته باشیم برای اینکه بتونیم اون عرضه رو درست انجام بدیم. اما این اتفاقات نیفتاده، حالا برای امسال دارن این مسائل رو پیش میبرن. یا موضوعاتی که توی برنج داریم، یعنی این بحث ممنوعیت، حالا بحث واردات، نمیدونم واردات باشد واردات نباشد، بعد یه دفعه میبینیم که برنج هندی مثلا یه دفعه میبینیم با یک چهارم قیمت برنج ایرانی حدوداً مثلا داره عرضه میشه و عملا خب همین باعث میشه که کشاورزان داخلی عملا خب نرسن به اون هزینه هایی که کردن و توجیهات اقتصادیش رو از دست بده. یه مسائل اینجوری داریم که یه جورایی هم همش به هم ربط داره و میریم ردپای ارز و اون ارز نمیدونم حالا مدل های مختلفی تا به 60 تومانی و 70 تومانی و حالا الان هم ارز اومده پایین، ولی مثلا اونا نیومده پایین اون قیمتا. من خواهش میکنم چون کوتاه هم در خدمت شما هستیم، شما بفهمید که واقعا این موارد رو به عنوان حالا کارشناس در حوزه اقتصاد، واقعا این موارد رو چطور باید پیش ببریم و مجلس چه کمکی میتونه بکنه تو این، مخصوصا تو این اوضاع احوالی که باید یکی تمام کننده باشه، یعنی موضوع رو مشخص کنه و پیش بره، حداقل از بُعد نظارتی مجلس تو این حوزه ها هم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که حالا شاید اتفاقی شد که ما همین دیروز سوال من از وزیر محترم جهاد کشاورزی در کمیسیون مطرح شد و خدمت شما عرض می‌کنم که یکی از مباحثمون همین بود. حالا شما اسم قشنگم گذاشته حباب در حبوبات، مثلا حباب نیست و شرایط واقعا شرایط قابل قبولی نیست برای ما و برای مردم. ما سال گذشته خدمت شما بر اساس آمارهایی که رسما توسط گمرک و سازمان توسعه تجارت اعلام شده، وزارت جهاد کشاورزی 16 میلیارد دلار واردات داشته. یعنی خدمت شما عرض کنم که رقم قابل توجهی هست. با حدود 8 میلیارد دلار هم ما صادرات داشتیم. این در شرایطی است که خدمت شما عرض کنم صادرات محصولات کشاورزی هم تحریم نیست. اما این فقط یک طرف قصه هست، یعنی در واقع صادرات و واردات اگر تنظیم نشه این طرف مشکلاتی پیدا میکنیم. مثلا فرض کنید الان صادرات سیب زمینی رو محدود کردن،
بله،
در داخل قیمت بازار رو کنترل بکنن، از اون طرف کشاورز داره ضرر میکنه، از این طرف دولت میگه که من نیاز به خدمت شما عرض دارم و
درست. آی دکتر یه نکته هم من بگم، ببین ما موضوع هم شما به هر حال سابقه را هم اگر نگاه بکنیم، مثلا تو حوزه گوجه فرنگی یه وقتی میایم گوجه فرنگی داره صادر میشه دیگه، بالاخره این مشتری پیدا کردن اون ور و خلاصه اون طرف مرز و راضی نگه داشتنش کار راحتی نیست. صادر کننده ما... میاد این کار رو انجام میده، بعد یه دفعه ما میایم ممنوعیت میذاریم برای
همین. عرض میکنم ببینید، من دیروز خدمت آقای وزیرم عرض کردم، گفتم آقای وزیر الان پیاز کیلو چنده؟ یعنی الان همین الان پیاز تو بازار و در واقع بنده خدا کشاورزی که خریده 2000 تومان 2500 تومان، مثلا میگن رایگان بیاد بردارید ببرید، چون هزینه آبش و هزینه خدمت شما کارگرش و اون همه زحمتی که کشاورز میکشه که نیست. همین پیاز سال گذشته چقدر بود؟ یعنی همین پیاز سال گذشته به شکلی شده بود که دیگه چلو کبابی شما میرفتی پیاز کنارش نمیذار.
بله.
چه اتفاقی افتاده؟ خب سیب زمینی پارسال ما چند هزار تن، شاید چند صد هزار تن بود تو فقط من دو شهرستان بهار که در واقع عمده ترین تولید کننده سیب زمینی در کشور هست و حدود 800 هزار تن ما به صورت تولید و قرانداز در اون منطقه خدمتشون تولید سیب زمینی داریم، چند صد هزار تن سیب زمینی ما تو انبارامون توسید. امسال سیب زمینی رسید به 100 تومن 90 تومن، بعد دوباره خدمتشون عرض کنم دولت اومد گفت که خیلی خوب حالا من بیام باز مرز رو میبنده. خب مرز رو میبنده، اون طرف قضیه همون کشاورز بیچاره و گرفته بازاریابی کرده، سالیان سال رفته دو تا مشتری پیدا کرده، بهش گفته که آقا من سال اینقدر تون مثلا به تو سیب زمینی میدم. وقتی اون نیاز داره شما به موقع بهش نمیدی، خب طبیعیه که اون وای نمیسته که مثلا شما یک سال دیگه صبر بکنن بعد شما سیب زمینی بهش بدی. خب میره یه جای دیگه تامین میکنه، میگه آقا من بازار پایدار پیدا میکنم. این ناهماهنگی ها متاسفانه در کشور داره آسیب میزنه به امنیت غذایی ما و حتی در مواردی میتونم بگم امنیت ملی ما. من دیروز خدمت آقای وزیرم همینا رو عرض کردم، گفتم آقا ما سال اول مثلا فرض کن سیب زمینی میکاریم، سال اول پیاز میکاریم، سال اول مثلا خدمت شما حبوبات میکاریم، چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی مثلا فرض کن الان حبوبات که شما میفهمن، دیروز خدمت آقای وزیر باز گفتم آقا نخود الان کیلو چنده؟ 300 تومان 400 تومان. خب میگه کشور مثلا چقدر الان تو دنیا شما در بهترین بازار امریکا برید خدمت شما نخود برید 80 سنته، نه بگیر یک دلار. یک دلار الان میشه چقدر؟ بعد ما داریم 3 دلار 4 دلار داریم نخود به مردم. اگر بازار جهانیه که اون چرا اینجوریه، این چرا اینجوریه؟ از طرف دیگه الان خدمت شما عرض کنم یه سوالی اول چیز که شما در واقع بحث کردید که من صحبت بکنم، یه سوالی مطرح شد که خیلی خوب چه قضیه، چه اتفاقی داره میفته، چه کار باید بکنیم؟ واردات آزاد بکنیم، بازار داخلی رو مدیریت بکنیم، انبارها رو کنترل بکنیم، یکی دیگه هم بود
بله نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار، افزایش واردات، حمایت از یا همه اینا.
من گفتم من دارم میخوام بگم که پاسخ این سوال شما همه اینها، اما مدیریت شده. یعنی ببینید کشاورز بنده خدا که یک سال زحمت میکشه، باید طبیعیه که شما در شرایط خاص ازش حمایت بکنید که این بتونه بازار رو تامین بکنه و انگیزه داشته باشه برای کار. الان همین الان که مثلا فرض کنیم ما داریم فصل بهار رو تمام میکنیم و وارد فصل تابستان میخوایم بشیم، اوج مصرف خدمت شما نیاز کشاورز به آبه. خب الان شما اومده مثلا فرض کنیم دولت میاد چیکار میکنه؟ به خاطر ناترازی برق چای کشاورز رو قطع میکنه. وقتی که تو این شرایط کشاورز بنده خدا که نیاز به آب داره، شما هم به عنوان دولت و حاکمیت بهش گفتی که آقا چاهاتو برو چیکار کن، برقدارش کن. این کلن موتور و گازوئیل رو گذاشته کنار دیگه، یعنی دوگانه سوز که نیست که، چاهش که یا برق یا گازوئیله. شما یه دفعه بهش میگی که آقا برق بهت نمیدم، بعد خدمت شما عرض کنم این بنده خدا اومده حالا اونایی که با هزار بدبختی تونستن تحصیلات بگیرن فلان کنن برقش رو چاهش رو برقدار کرده، برق بهش نمیدی، آبم نداره طبیعیه دیگه، خب محصولش سوخت. اونایی که گازوئیل دارن باز مثلا موتور داره بهش میگی که اون گازوئیل
داره. آقای دکتر میدونین موضوع چیه؟ این مثل همون جریانی که الان دیگه تولید کننده ما داریم بهش میگیم آقا برو یه جایی خودت همه کاراتو بکن.
خب همین، خب
بعد محصولتو بده، محصولت هم که دادی مالیاتو اینام که بده، چون 70% الان در واقع امورات مملکت داره با مالیات میگذره.
اصلا من دیروز با وزیر گفتم آقا واقعا میخواد کشاورز رو نابود بکنید و کشاورزین رو نابود کنید، بگید یه دفعه، یعنی مردم بدونن که آقا بالاخره شما برنامه‌تون اینه که اصلا کشاورزی وجود نداشته باشه. خب آدم کوش کنه بیاد اینجا حاشیه شهر بشینه و خدمت شما یه کاری برای خودش انجام بده.
خیلی متشکرم. اتفاقا آقای مهندس لپچی هم الان همین حرفو زدن. فقط یه نکته آقای فرادی گفتن همین الان ما لوبیا چیتی رو توی با عرض آزاد که وارد کردن آوردن، عمده فروشیش داره 250,000 تومان از ازبکستان اومده داره اینجا فروخته میشه، در صورت این که همون لپه ایرانی داره 400 تومان مثلا 300 خوردی داره عرضه میشه. یعنی
الان حقیقتا میخوام بگم ما چیزی کم بودید با اون صورتی که حالا مثلا فرض کن بعضی ها میگن نداریم. ما بحث ما مدیریت بازاره، عرضه و تقاضا و خدمت شما. من میگم آقا سال اول که نیست ما کشت میکنیم که، بعد از این همه سال کشت و خدمت شما توضیح عرضه و توضیح، هنوز نمیدونیم من نیاز کشور چقدره، مصرف کشور چقدره، تولید کشور چقدره. من اگر زمان بود خدمتتون یه نکته ای رو، یه جمله رو عرض
می‌کردم. خیلی کوتاه بفهمید.
ببینید من توی خدمت یکی از این کشورهای اروپایی که مأموریت بودم، اون مزرعه‌ای که در اونجا مثلا فرض کنید محصول خیار تولید میکرد، این مستقیم به گمرک وصل بود. یعنی اونجا اون گمرک میدونست که آقا امسال نیاز که امروز یعنی امروز که مثلا خدمت شما الان دارم صحبت میکنم، نیاز کشور به مثلا به خیار مصرفش چقدره، بعد به اندازه اون اگر مثلا این تون امروز مصرف خیار کشور بود، همون انتون بیشتر اجازه نمیداد وارد بشه، میگفت اول باید داخل تامین بشه، یعنی اون کسی که تولید کرده مصرف بشه، بعد بقیه شو وارد میکنه. اگر میشد ان منهای 10 میگفت 10 تا دیگه باید بدید، یعنی 10 تا اجازه میدادیم. اون قانون،
یعنی مدیریت داشت به صورت کاملا برخط انجام میشد.
قانون سیالیت شیمی و نمیدونم فلان اینا رو آورده توی اقتصاد و در کشاورزی پیاده کرده. کشاورز میدونه که محصولش رو زمین نمیمونه، تو بازار عرضه میشه، مردم و مصرف کننده میدونن که کمبود پیدا نمیکنن، چون بلافاصله اون نیازی که در واقع بیشتر از نیاز کشور، بیشتر از تولید کشور اگر نیاز داره از بازار تامین میشه، از جای دیگه میاد باخره بازار.
آقای دکتر یه سوال آخری، ممنوعیت واردات برنج در این رابطه نظرتون کلا چیه؟
راجع
بنده برنج
الو
آقای توسلی،
بله
این در رابطه با ممنوعیت واردات برنج کلا نظرتون
نه چه؟ ببینید الان من به شما و آمار به شما عرض کنم، نگاه کنید ما سال 400 و خدمت شما عرض کنم 1,266,000,000 دلار برنج وارد کرد. این آمار رسمی گمرک من عرض میکنم خدمت.
بله
خب این طرف کشاورز خدمت شما مشکلاتی داره، قیمت برنج هم واسطه میاد که قیمت برنج رو میبره بالا، یعنی برنج ایرانی که بهترین برنج دنیا هست مدیریت نمیشه، برنج خارجی وارد میکنیم 1,266,000,000 دلار، باز دوباره آسیب میزنیم به اون کشاورز و برنجکاری که تو کشور هست. ما میگیم آقا، نمیگیم 100% ممنوعیت واردات، آقا بالاخره کشور باید مدیریت بشه، یه جایی بازار لازمه که یه جایی دولت ورود پیدا بکنه، از جای دیگه تامین بکنه و خدمت شما عرض کنم که بازار رو مهار بکنه دیگه قیمت ها رو.
بله.
یه جایی هم نه باید ببنده، اما این یه جاش کیه؟ یعنی این که باید برنامه‌ریزی داشته باشه، بگی آقا شما از اول سال بدونی سطح کشت برنج چقدره، در کشور چقدر برنج کشتی و بعد از اون چقدر از اون برداشت میخوای بکنی.
همون مدیریتی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردی.
یعنی بالاخره مشخصه دیگه،
خیلی متشکرم.
تو دنیا دو تا چهار تاست دیگه، خیلی بله. میشه 5 تا دیگه، 10 تا که نمیشه که.
حالا میگن دیگه 2 تا 10 تا میگن. من خیلی ممنونم، اولا خیلی خوشحال شدم که با شما تو این مقطع صحبت کردیم که اطلاعات در واقع کامل و وافی داشتین و در واقع موضوعی که دیروز هم فرمودید از وزیر کشاورزی پرسیدید، اینا همه نکاتی شد که امروز بتونیم بهتر در خدمت شما باشیم.
ان شاء الله در فرصت دیگه ما سوال کرده بودیم و
خیلی ممنونم
نشدیم از صحبت.
خیلی ممنونم. ما خواهشمون اینه که به عنوان مردم از شما که حتما این پیگیری رو بکنید و به عنوان رسانه حتما با شما در ارتباط خواهیم بود که موارد رو بفرمایید. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی.
این مردمی واقعا
خیلی متشکرم از شما. ممنونم، خدا نگهدار. خب ما چون زمانمون یه خیلی در واقع دیگه کم هست، یه ذره باید دقیق‌تر هم بپردازیم به مسائل برون رفتی. آقای مانسلپچی شما بفرمایید، برای برون رفت از همین اتفاقات راه‌حل‌ها مشخصه دیگه. الان بحث مدیریت که متاسفانه این عدم ناترازی مدیریتی، الان ما دیگه رسیدیم به ناترازی مدیریتی، از ناترازی برق و با باد بزن برق بخوایم داشته باشیم، هوا خنک بشه و اینا بماند، حالا تا بقیه مسائل و بعد به تولید کننده هم میگیم که برو تو خودت همه این کاراتو انجام بده، برق تو تامین کن، آب تو تامین کن، همین کارو بکن، بعد بیار محصولتو بده ما بفروش و بعد مالیاتش هم پرداخت کن، همه کاراتو هم بکن. خب اینا اتفاقات خوبی اگه یه رویه ثابتی باشه، حداقل همه میدونن که رویه اینه، اتفاق اون در واقع میرن داخل. ولی متاسفانه چون همیشه با تضاد مواجه میشیم و عملا یه دفعه بخشنامه‌های متفاوت و نظریه‌های متفاوت تغییر میکنه، راه حل چی آقای لبچی؟
خب همه دوستان بر اینن که مدیریت متولی حبوبات، من تخصصی راجع به حبوبات صحبت میکنم چون تایمی هم گذاشتم بهرا به جنبندی برسم، مردم هم استفاده کنن. متولی حبوبات جهات هستش. ما به عنوان انجمن که حدود 200 عضو داره، یکی از بزرگترین انجمن‌های ایران هستش، من انتظارم از متولی این صنف اینه که بتونی آمار دقیق
از شما رو کشاورزانی که تولید کننده حبوبات هم
تولید کننده هستن، بسته بندی هستن و وارد کننده هستن، ما کل طیف
کلا در صنعت حبوبات
بله تو حبوبات هستیم. البته یه چیزی هم اشاره کنم، 30% مصرف از فروشگاه ها و به صورت بسته بندی ها، 70% سرتاسه، تایید میکنم به گفته های فرهادی، بنکدار خیلی تأثیر داره تو عرضه. ما نباید بیان بگیم اگه امروز رفتم یه چیتی رو خریدم، این نخود 900 گرمی رو خریدم 300 هزار تومان قیمت واقعی نیست. قیمت واقعی قیمتی که تو کف بازار هستش و خیلی 70% ما به صورت سرتاس خرید میکنن، کیلویی خرید میکنن. نه بعد ما تهران و بالا شهر تهران رو بگیم، کلا شهرستانا کیلویی هنوز خرید میکنن به صورت سنتی. عرضم به خدمت شما که من انتظار دارم از جهاد کشاورزی متولی این صنف بتونه یه آمار دقیقی رو از تولید به انجمن ارائه بده. یعنی ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینه که هنوز نمیتونیم واقعا ببینیم تولید سطح زیر کشتمون چقدره که بتونیم برنامه